الله
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون علتهایی بود که تولید زهد میکنه برای ما. 12 تا علت علمی گفتیم و وارد شدیم به عواملی که عملی است. گفتیم 18 علت عملی داریم که تولید زهد میکنه. عوامل عملی اولیش تزهد بود و دوم اینکه انسان در امور دنیایی به مافوق خودش نگاه نکنه تا علاقه پیدا نکنه به دنیا، تو امور دنیایی به پایین دستش نگاه کنه، اما در کمالات به بالا دستش نگاه کنه، به پایین نگاه نکنه. سومین عاملی که سبب میشه انسان زهد پیدا کنه قطع طمع و حرص است. انسان باید طمع و حرص رو در خودش قطع بکنه که نتیجه این قطع طمع زیور پیدا کردن به ورع و تقواست. اینه که در روایت میبینیم اینا کنار هم ذکر شده. امیر المومنین علیه السلام فرمان لا ینفع و زهد و من لم یتخلى عن الطمع. زهد انسانی که خودشو خالی از طمع نکرده فایده‌ای براش نداره. که از اینجا می‌فهمیم عامل زهد همین کندن طمع. بدون کندن این زهد نافع برای اون نیست. وقت دنبالش می‌فرمان و یتحلل بالورع، که این یتحلل به معنای لم یتحلل است، عطف به قبلشه، یعنی زیور پیدا نکرده است به ورع. تا وقتی زیور پیدا نکنه به ورع و تقوا و قطع طمع نکنه زهد مفید برای اون نیست. توی یه جا هم داره میفرمان از زهد و شیمت المتقین و سجیت الافوابین. زهد روش خوی عادت متقینه، مثلا این مربوط به ایناست، روششون اینه، زهده، که نشون میده که همون تحلی که گفتیم، اون تو تخلی و تحلی اینا دنبال همه. ما اول حوض و زیراب میزنیم آبشو خالی میکنیم میشه تخلی، بعد آب تمیز سوش میریزیم میشه تحلی، اول حمام میریم بدنمونو شستشو میدیم از کثافت و بوی عرق و اینها میشه تخلی. بعد عطر میزنیم، اثر این میشه تحلی. فرمود اگه واقعا میخواد زهد برای کسی نافع باشه، اول تخلی از طمع، دوم تخلی به ورع. حالا مقابل این بحث این میشه که اگر کسی حرص به دنیا داشت، طمع به دنیا داشت، این نمیتونه زاهد باشه. یا اگر کسی تقوا نداشت گناه میکنه. خب گناه معلومه ریشه حب دنیا داره، و کسی که حب دنیا داره چطور زاهده؟ اصلا تو زهد دلکندگی از دنیاست. پیامبر فرمودن چهار تا ویژگی مربوط است به بدبختی انسان، چهار حالته که در وجود کسی از این شقاوت داره. اولش فرمودن جمود العین، چشمش عشق نداره. در پیشگاه خدا واقعی عشق از چشمش در نمیاد. دوم قساوت القلب، دلش خیلی سنگه، انعطاف نداره، در نتیجه مظلوم و جلوش سر ببارن هیچیش نمیشه، چون هیچ تأثیر رو دلش نمیگذاره. از این وهابیه پرسیدن و مصاحبه باش میکرد، وهابی که گردن میزد افرادا، ازش پرسیدن این همه تا به حال گردن زدی؟ تا به حال دلت هم سوخته؟ گفت نه. قساوت اینه دیگه که جلاده و هیچی هم دلش نمیست. سوم فرمودن ول اصرار و علی الذنب، بدبختی اینه که گناه کرده تازه اصرار بر گناه داره. و چهارم ول حرص و علی الدنیا، که بحث ما تو همینه، جلد 77 بهار صفحه 172. چهارم از عواملی که انسانو زاهد میکنه کشتن شهوت در وجود خوده. حالا وقتی میگیم کشتن شهوت، اونم باز راهکارهای عملی خودشو داره که چطور انسان شهوت رو در وجود خودش بکشه یا حداقل تضعیف بکنه، نگذاره نفسش آقای او باشه، فرمانده او باشه. که یکی از راهای تضعیف شهوت همین روزه ایست که میگیریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمان کیف یصل الی حقیقت الزهد من لم تمت شهوته. چطور باور میکنید یک کسی به حقیقت زهد دسترسی پیدا کرده که شهوت او هنوز نمرده است؟ ما از این روایت مفهوم گیری میکنیم و میگیم پس معلوم میشه یکی از عوامل تولید زهد اماته شهوته. انسان قدرت داشته باشه خواستهای نفس رو در خودش اول تضعیف بکنه، بعدم بکشه، نابودش بکنه، وقت دلش از دنیا کنده میشه. این راهکار 3 و 4 که الان عرض کردم گاهی میشه تعبیرمون رو عوض بکنیم، به جای اینکه بگیم یکی از عوامل زهد قطع طمع هست یا یکی از عوامل زهد اماته شهوته، میتونیم اینطوری هم بگیم، بگیم یکی از موانع زهد طمعه، یکی از موانع زهد شهوته. اینم میشه گفت. حالا ما چون بحث مانع رو اصلا نمیخوایم مطرح بکنیم، لذا فرقی هم نمی کنه. ما تو فکر معالجه هستیم دیگه، میخوایم زهد پیدا کنیم، میگیم باید راهکار قطع طمع رو طی بکنیم، راهکار کشتن شهوت رو باید طی بکنیم. حالا شما اسم اینو بذارید مانع یا اسمشو بذارید علت، البته مثبت و منفیش باید بکنید. خود طمع مانع زهده، اما قطع طمع میشه علت زهد. پنجم از عواملی که انسان رو زاهد میکنه خلوص و اخلاص در پیشگاه خداست. آدمی که میگه خدا و دلش هم میگه خدا، ظاهرش میگه خدا، باطنش هم میگه خدا، و کنار خدا کسی رو شریک خدا قرار نمیده، یعنی فقط میگه خدا، خب وقتی میگه فقط خدا معلومه که مانع رسیدن به این خدا دنیاست دیگه، از این دنیا دل میکنه، اون خلوصه او را زاهدش میکنه، چون میخواد فقط دلش خدایی باشه، محبت دنیا نمیذاره، محبت دنیا هی میکشیندش پایین، میگه کاری به فرمان خدا نداشته باشه، حالا هوا گرمه، حالا سرده، حالا مزرعه داریم، حالا کار داریم، حالا وقت امتحاناته، حالا وقتش، هر دفعه یه چیزی میگه. اینه که اگر انسان خالص برای خدا شد، هر چی که نمیذاره انسان دیگه به خدا برسه که حب دنیا ریشه شه دیگه، از همه اینا صرف نظر میکنه. لذا میگیم خلوص و اخلاص یکی از عوامل مهم زهده، چون لازمه خلوص و اخلاص انقطاع از غیر خداست، انقطاع از هر چیزی است که مانع رسیدن به خداست. این جمله رو دقت کنید، سه تا کلمه بیشتر نیست، از زهد و سجیت المخلصین. امیرالمومنین علیه السلام فرمان زهد روش مخلصینه، یعنی اگه خالص شدی بدون به زهد میرسی، روحیه مخلصه که او رو به زهد میکشه. ششم از عواملی که سبب زهد میشه سخاوته. سخاوت هم انسان رو زاهد میکنه. حالا باز باید راهکاره سخاوت رو بگیم، ما الان بحثمون تو این زمینه نیست، قبلا بحثش هم کردیم، اما بدانیم اگر روحیه سخاوت ایثار تو وجود انسان مستقر شد، انسان رو زاهد میکنه. چرا؟ دلیلش واضحه. وقتی من سخی میشم یعنی چه؟ یعنی مرتب اموالمو رد میکنم میدن به نیازمندان. رد کردن ملازمت دارد با دلکندگی از اون مال، تا دلم رو نکنم که رد نمیکنم که، لذا هی رد میکنم، این رد کنه اثر میذاره تو دلکندگی. روزای اول که رد میکنم ممکنه زاهد نباشم، لذا خیلی ها سخاوت دارن، انفاق میکنه، اما تعدلش یه چیزیه، بالاخره هی فکر میکنه که انفاق بکنه یا نکنه، هی منتظره یه ده تا دعا در حقش بکنن تا انفاق بکنه، مثلا مثل این که دنبال یه مزدیه، مزدشو بهش بدن، تعریفشو بکنن، اسمشو بنویسن بالا مدرسه، ولو اسم پدرشو بگن بالاخره این مرسه فلانیه، یه چیزی، یه کاری میخواد بکنه، حالا بعضیا نام شهیدشون هم حتی میخوام بنویسن، در حالی که هیچی اینا نیاز نیست. ما اگه با خدا محافظه کردیم دور نیست از دید خدا، همه چی محفوظه، نیاز نداریم ما اسم خودمون و اسم شهیدمون اینا رو در تابلو بنویسیم بالا، که چی؟ بگم چه ها بود؟ پس سخاوت روزای اول ممکنه من زاهد نباشم، اما استمرارش هرچی من هی میبخشم کم کم دلم رو دیگه از دنیا میکنه. حالا جالبه بدونید سخاوت علت زهده، زهدم علت سخاوته. یه الان چندمین نکته است که دارم میگم. تو طول این یک ماه چند بار دیگه هم داشتیم گفتم یه چیزایی داریم اثر متقابل داره. الان دارم میگم سخاوت یکی از عوامل عملی برای تولید زهده. دلیلش هم همینه که انفاق میکنن این سبش کم کم دلم از اموالم کنده میشه. یعنی یک هفته دیگه یک ماه دیگه میونم دیگه تو انفاق کردن راحت دارم انفاق کنم، بلکه دلم دیگه کنده شد. حالا عکسش، اگه کسی اول زهد رو در خودش ایجاد کنه، یعنی دلش کاملا از دنیا کنه، خود زهد داره چیکار میکنه؟ تولید سخاوت میکنه. یعنی اینا اثر متقابل داره. اینا رو حالا جالبه که من دو تا روایت مقابل هم پیدا کردم که یکی میگه سخاوت علت زهد، یکی میگه زهد علت سخاوت. اینا رو نگید اینا تعارضه، نه اتفاقا این روانشناس هم اینا رو میشینه روش بررسی میکنه که گاهی روحیات انسان اینه که یه روحیه رو من پیدا کنم روحیه دومی پیدا میکنم، روحیه دوم پیدا کنم، روحیه اینو پیدا کنم، که گفتم مثل دو خشتیست که به هم تکه میده، که این دیگه دور نیست. دور اینه که میگم پسر از پدرش به دنیا اومده، بعد میگم پدرم از پسر به دنیا اومده، این محاله. اما اگه گفتم پدر تکیه داده به پسر، پسرم تکیه داده به پدر، تکیه دادن به هر دو که اشکال نداره، امکانش هست. صفات اخلاقی تو وجود انسان اونقدر ظریفه که گاهی تأثیر متقابل داره، منتها تأثیر گاهی یکسان نیست. تأثیر یک رو دو تأثیر تولیدیست، تأثیر دو رو یک تأثیر تأکیدیه، گاهی اینطوری. سخاوت تولید میکنه زهد در وجود انسان. گفتم روزای اول من زهد نداشتم، اما این با زهد چکار کردم؟ دلم رو کندم و رد کردم. کم کم یه هفته یک ماه مدتی بعد کم کم زهد حاصل میشه، زهدی که نبود. حالا بعد که زهد اومد تو وجود من، این دلکندگی سبب میشه برای سخاوت. یعنی اون سخاوت که وجود داشته تقویتش میکنه، مثل یه میخیه که رفته تو چوب، اما هی من دوباره یه چند تا چکشوش میزنم هی محکم ترش میکنه. من این مثال دیگه بذارم، چون آیه ده سوره روم الان به ذهنم رسید، اینو عرض بکنم. ایمان اثر میذاره رو عمل صالح. وقتی من اعتقاد به خدا دارم چیکار میکنم؟ اثر میذاره رو عمل من. تو عمل هیچ وقت خیانت به کسی نمیکنم، واجبات انجام دهم، محرمات رو ترک میکنم. اول ایمانه، ایمان تولید میکنه عمل صالح رو، حالا به دنبالش من هرچه عمل صالح انجام میدم ایمان منو تقویت میکنه، به طوری که اگه من ایمان داشتم اما به عمل که رسید هی گناه کردم، هی گناه گناه، هر گناهی که میکنم یه ضربه به ایمانم وارد میشه، هی تضعیف میشه. صحنه بد میبینم، گناه نبزبانی، گناه چشم، ماهواره، چی خودم هم نمیفهمم، هی تکرار میکنم تکرار میکنم. این گناه تو عمل اگه تکرار شد کم کم ریشه رو میخوش کنه دار. یعنی ایمانه مرتب بر من نیست دار. تا یکی دو سال ممکنه این گناه بکنم فرام کنم، کم کم کارم میرسه به جایی که منکر خدا میشم، میگم خدایی کی. قرآن در آیه ده سوره روم همینو میفرماد، میفرماد ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت اونه که گناه کردن رسید به جایی که تکذیب آیات الهیه کرده، میگه عاقبت. پس اول کار تکذیب نمی کرد، میپذیره خدایی هست. اما از بس گناهکار رسید به تکسی. رأس و سخا از زهد و فد دنیا. امیر المومنین علیه السلام میگن رأس سخاوت اینه که انسان زاهد تو دنیا باشه. حالا روایت رو باز دقت کنید، همه در قرار الحکمه. رأس و سخا از زهد و فد دنیا. حالا من این رأس و سخا رو یه معنای دیگه هم به ذهنم میرسه، یه معنای ظاهرش الان با بحث ما تناسب داره. خواهد میگه ریشه سخاوت تو زهده، از زهد میشه علت سخاوت. اما حدیث یه معنای دیگه هم براش بکنم، اینم ممکنه بگیم رأس و سخا زهده است، یعنی این که زهد در دنیا بزرگترین زهده، بزرگترین سخاوته. سخاوت های دیگه اینه که من مثلا یه بخشی از مالم رو میدم، یه بخشی زمین رو به این که میدم. میفرماد رأس سخا اینه که من دلم از دنیا بکنم، این بزرگترینش. اگه حدیث اینطور معنا بکنیم دیگه بحث به علت و معلول نداره. خب بگید بزرگترین سخاوت زهده، چون تو زهد انسان از کل دنیا دلشو میکنه. وقتی دلش از دنیا کنده شد، حتی جانش هم در راه خدا میده دیگه. ببینید این بالاتره یا سخاوت های دیگه؟ سخاوت های دیگه همه پایین تره. اما الان رو بحثمون دقت کنید که چطور سخاوت اثر میذاره روی زهد و بالعکس. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان از زهد و اساس و دین، زهد ریشه دینه، یا از زهد و اصل و دین، اصل دین تو زهد. پس اینجا میخواد بگه زهد علته، علت برای دینه. اما یه بارم میفرمان که از زهد و ثمرت و دین، زهد ثمره دینه. یعنی اول زن دین پیدا میکنه، بعد این دین او رو زاهدش میکنه، چیز یادش میده که به دلت از دنیا بکنی. خب این هست که عرض کردم که تو بحث سخاوتم تأثیر رو ما تأثیر متقابل میبینیم، که حالا یه نمونش همین بحث زهد است با دین. که حالا دین یه معنای خیلی وسیع تر از سخاوتم هست. هفتم از عواملی که تولید زهد برای من میکنه اینه که من راضی باشم با آنچه خدا بهم داده، خوشنودی به چیزی که خدا بهم داده منو قانع میکنه، دلم از دنیا میکنه، یعنی حرص رو از من میگیره. تو فلسفه میگن کسی که راه میره از پله میره بالا دو تا علت داره، یکی از پله‌ای که داخلش هست راضی نیست، دوم تمایل داره به پله بعدی. این دوتا صاحب میشه هی پارم زده بالا میره. یکی از اینا رو شما حذفش کنید دیگه حرکت نمیکنه. یکیش اینه، راضی باشید به وضعیت فعلی. میگه من اینجا که نشستم خوبه، اگه گفت خوبه دیگه بلند نمیشه برید اونجا. یا میگه خوب نیست، اما میگه برای چی اونجا برم، شوق به بعدی نداره، شوق به این طرف داره. خب اگه شوق به اون طرف نداره باز حرکت نمیکنه، از این طرف بره. حرکت به سمت بالا، به سمت پایین، به سمت یک مکان، حتما شوق به مقصد رو میخواد، نارضایتی از وضعیت فعلی هم میخواد. حالا میگیم اگر کسی راضی شد به اون چه خدا بهش داده، حرص به اون چه که نداره ازش گرفته میشه، اون میشه زهد. تو روایت تو حف العقول داره که یقول الله، خدای متعال میفرماد یا ابن آدم ارز به ما آتیتک تکن من ازهد الناس. خدای متعال میفرماد ای انسان راضی شو به اون چه من بهت دادم تا تو زاهدترین مردم بشی. خیلی زیبا داره میگه رضایت به ما اعطاه الله او رو زاهدترین انسانش میکنه. دنبالش که حالا مناسب با بحثمون نیست، فرمود عمل کن با آنچه برات واجب کردن تا عابدترین مردم بشی، اجتناب بکن از حرام هایی که برات حرام کردن تا با ورعترین مردم باشی. صفحه 281 تو حفظ عقول. هشتم از عواملی که تولید زهد برای ما میکنه تواضع برای خداست. اگه ما در مقابل فرمان خدا متواضع بودیم، افتاده بودیم، پذیرفتیم فرمان خدا را، بلافاصله تولید زهد میکنه. ارتباط تواضع با زهد چیه؟ اینه که انسانی که پذیرفت فرمان خدا را که میگه ای انسان بیا به سمت من، فقط مکه که میره لبیک نگدا، چون بعضیا فقط اونجا که میرن لباس احرام میشه میگه لبیک، بله بله خدا چی میگه. خب خدا همیشه داره دعوت میکنه، میگه بنده من بیا به سمت من، ارجع الی ربک. این همیشه است، ما تا گوش دل ما باز بشه وقت میفهم که باید دائما حرکت بکنه. آدمی که متواضعه فرمان خدا رو میشنوه که میگه بیا به سوی من، میگه چشم. حالا میخواد بره به سوی خدا، پس باید از این دنیا، از این زیورهای دوربرش باید دل بکن تا بره جلو. دل نکنه جلو نمیره. این نظیر اینه که امام زمان علیه السلام میگن بیا پهلوی من. شما نگاه میکنید اگه بخواید برید پهلوی آقا باید دلتون از دنیا بکنید. این همونه دیگه. تو دعای ابو حمزه چی میگید؟ میگید خدای من، اله من، اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و آله خیرت که من خلقی. این عبارت دنبال هم اومده. اول میگیم خدای این دلمو از محبت دنیا بکن، بعد میگیم منو با پیغمبر و آل او با این 14 نفر جمع بکن. این ارتباط داره با هم. یعنی اگه من حرص به دنیا داشتم نمیذاره حرص دنیا نگم میداره، نمیذاره تکون بخوره، گاهی به گناه منو میکشونه، به گناه هم نکشونه غافلم میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لا یکون زاهدن حتی یکون متواضعا. انسان زاهد نیست مگر اینکه متواضع باشه. وقتی تواضع پیدا کرد، این تواضع او رو زاهدش میکنه. نهم از عواملی که باز سبب زهد میشه برای انسان تجلی ملکوت جهانه. این البته به این زودی برای کسی اتفاق نمیفته. تجلی ملکوت همون آیه 75 انعامه که فرمود ما نشون ابراهیم دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. نشون ابراهیم ملکوت رو دادیم ولی یکون من الموقنین، و منظور این بود که این از یقیندارا باشه. همچنین که ملکوت رو دید باورش شد جهان، که ملکوت جهان همون نور 14 معصوم علیه السلام بود. اون وقت تازه باورش شد که تو آیه 124 بقره هم داره که ما وقتی آزمایش کردیم ابراهیم رو ببینیم که دو امامیه، سه امامیه، چهار امامیه، قرآن می فرماد فأتمهن، تا امام دوازدهم رو تمام کرد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، همچه که آزمایشش کردیم فأتمهن، یعنی تا امام زمان علیه السلام رفت جلو. این به خاطر این بود که ملکوت رو دیده بود، شناخته بود اینها را. چنانچه من و شما اگه ملکوت جان برامون جا بیفته دیگه میریم جلو. حالا دارم عرض میکنم ملکوت رو اگه دیدیم تجلی کرد برامون، دلمون دیگه کاملا از دنیا کنده میشه. چرا؟ دلیلش اینه که ملکوت جان رو دیدن یه شیرینی فوق العاده ای داره، جاذبش فوق جاذبه های شیرینی دنیاست. من تا اون جاذبه معنوی رو ندیدم، منافع دنیایی برام جاذبه داره. کسی که شیرینی امام رضا علیه السلام برای جا نیفتاده، تو را که داره میرد یه جا ممکنه دو روز سه روز یه جا آب و هوای خوب باشه وایسه. اینه دیگه. اما اگه شیرینی معنوی برای جا افتاد، هی دل میکنه از این مسیر، هی دل میکنه این میره، در حد ضرورت استفاده ای میکنه. ببینید روایت رو، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید: از زاهد و فی الدنیا کلم از دادت لهو تجلیان ازداد عنه تولیا. زاهد هر چه براش تجلی بیشتر میشه، روگرداندن از دنیاش بیشتر میشه. از حضرت علاوه بر این که میگن تجلی علت زهده، دارن رتبه هاش هم بیان میکنن، چون زهد گفتیم رتبه داره دیگه. گاهی انسان از یه مال اندک زاهده، اما مال بالاترشو نمیتونه دل بکنه. خیلی اصلا از یه مال اندک میذاره از زمینش نمیگذاره، اونو صف چسیده بشه. میفرمان امام علیه السلام هر چه تجلی برای انسان بیشتر شد، جلوه کرد، ملکوت جهان، باطن جهان، حالا باطن جهان بگید فنای دنیاست، بقای آخرت، شیرینی کمال، درجات بهشتیه، خیلی چیزا ممکنه باشه. هر چه تجلی برای زاهد بیشتر میشه، تولی او از دنیا زیادتر، یعنی یک پشتشو بیشتر به دنیا، کم کم بغض دنیا تو دلش میفته، چون این دنیا مانعشه، نفرت پیدا میکنه. این روایت جلد 77 بهار صفحه 419. دهم از عواملی که میتواند انسان رو زاهد بکنه، حسن رغبت به بقا و ثواب آخرت و اون چه نزد خداست، ما عند الله. این که میگم حسن رغبت، یعنی تمایلش حقیقتا نیکو باشه، نه این که هم تو به زبان بگید من دوست دارم ثوابای بهشتی رو. این که میگیم دوست داریم، این متعارف همه ما هست، این تولید زهد نمی کنه. اون که تولید زهد میکنه حسن رغبت. اگر خوب ما راغب شدیم، این نظیر جمله زیارت امین الله است که میگه بعضیا خوشنودن به ملاقات خدا، بعضیا اینو میگه، اما تو زیارت امین الله نمیگه خوشنودن، میگه مشتاقتن الی فرحت لقائک. مشتاقتن یعنی شوق داشته باشن به اون شیرینی ملاقات تو، خوشحال باشن، شوق به اون. این شوق خیلی مهمه، ولذا اینجا هم میگه که حسن رغبت به بقا، حسن رغبت به ثوابای آخرتی یا به اون چه نزد خداست. سه تا روایت از امیرالمومنین علیه السلام بخونم: ان کنتم فی البقاء راغبین، اگر شما راغب باشید، شائق باشید به بقا، فزهدو فی عالم الفنا، تو عالم فنا زاهد باشید. این در قرار الحکمه. اصل و زهد حسن و رغبت فی ما عند الله، ریشه زهد که همون علت میشه، ریشه زهد در اینه که انسان خوب راقب باشه به ما عند الله. این در مستدرک وسائل هست جلد 2 صفحه 332. روایت سوم: ان علامت الراغب فی ثواب الاخره زهده فی عاجل زهرت دنیا. نشانه این که یک کسی شائق به آخرته و دوست داره ثوابای آخرتی رو، نشونش زهد اوست در این شکوفه ها و نعمت های ظاهری دنیا. جلد 73 بهار صفحه 52. Thank you. یازدهم اجری که باز تولید زهد میکنه، دائما انسان آخرت رو یاد بکنه. قبلا گفتیم یقین به آخرت جز عوامل علمی بود، الان عرضم اینه که اون یقینه خوب میتونه مقدمه بشه برای یادآوری، چون بعضیا میگن قبول داریم مردن و آخرت ها، اما هنو یقین نداره. هم که یقین نداره کم هم یاد میکنه، حتی اگه دیگری هم یاد بکنه میگه چقدر یاد میکنه، بذار یه مقدار خوش باشیم شاد باشیم، همش ما رو تو فکر میاندازه. اگر کسی یقین به آخرت برای جا افتاد، مرتب به زبان و تو فکرش مرتب به یاد آخرت میفته. این یاد یکی از عوامل عملی زهده، یعنی دلش از دنیا میکنه، چون میگه این نعمتایی که داریم پس فردا باید بگذارم و برم، دل به چی میخوام ببنده. باز تکرار بکنم، بعد از که من یاد کردم آخرت رو زاهد میشم، زهدم تأکید میکنه یاد آخرت رو، یعنی اینا باز اثر متقابل داره. امیرالمومنین علیه السلام این روایت هایی که میخونم، 5 روایت همش در قرآن الحکمه، فرمان الیقینو یسمر الزهد، یقین انسان رو به زهد میرسونه، اما مقابلش هم میگن از زهد و اساس الیقین، زهد اصلا داره تو یقین، ریشه یقین تو زهده که گفتیم اثر متقابل داره. زهد المرء فی ما یفنا علا قدر یقینه به ما یبقا، زهد انسان به دنیای فانی به اندازه ایست که یقین داره به آخرت باقی. کیفه از هدف دنیا من لا یعرف و قدر الاخره، کسی که انو ارزش آخرت رو نفهمیده چطور میخواد زاهد تو دنیا باشه؟ چطور میخواد دلشو بکنه؟ به قول این کسی میگفت شما از خواب پا میشی چای که نمیخوری به چه امید از خواب پا میشی؟ این مال کسی که شوق به چای داره و بالاخره به شوق چای خودش از خواب بلند میکنه. میگه هر اندازه شوق به قیامت داری، ارزش قیامت تو وجود تقویت شد، به هم اندازه دلت از دنیای کنده میشه. شوق به مقصد شما رو بی رغبت از مبدع میکنه، ولی اگه شوق به مقصد نداشتید چرا میخواستید از اصفهان دل کنده بشید؟ معنا نداره، انسان تو وطنش میخواد بمونه. من ایقن بالآخره لم یحرس علی الدنیا، کسی که یقین به آخرت داره حریص به دنیا نمیشه. حالا اینایی که گفتیم این 5 روایت بیشتر به بحث قبلیمون شاید مناسب تر باشه، که میگفتیم خود علم، علمی که در حد یقین باشه انسان رو زاهد میکنه، اما عرض کردم یه واسطه میخوره، اول یقین به آخرت، بعد این یقینه تولید یاداوری میکنه، چون باور که یاداوری میکنه قیامت رو، این یاداوری او رو زاهدش میکنه، یاداوری هم میشه علت عملی. لذا این روایت رو دقت کنید، امام به فرزندشون امام حسن علیه السلام فرمودن اکثر ذکر الاخره، یاد آخرت رو خیلی بکن، به خلاف بعضی که میگن حرفش نزد، توصیه امام اینه زیاد یاد آخرت رو بکن. و ما فیها من النعیم و العذاب العلیم، همچنین نعمتهای آخرتی، عذابای آخرتی، اینا رو زیاد یاد بکن. بعد حضرت دلیلشو گفتن، گفتن این یاداوری قیامت رو تو رو زاهدت میکنه، فَإِنَّ ذَلِكَ يُزَهِّدُكَ فِي الدُّنْيَا، یاداوری آخرت تو رو زاهد تو دنیا میکنه، و يُسَقِّرُهَا عِنْدَكَ، دنیا رو در نگاه تو کوچک میکنه. نمیگن دنیا کوچکه، میگن در نگاه تو کوچک میشه، چون کسی که میره رو کوه شهر اصفهان کوچک میبینه، نمیگیم شهر کوچک شد، دیده او وسیع شده. امام علیه السلام میگن دیدتو وسیع کن تو دنیا در نگاهت کوچک بشه. دوازدهم، ذکر الموت، یاداوری مردن. حالا یاداوری مردن یا به اینه که تو قبرستان انسان بره، تو تشییع جنازه بره، تو مجالس ترحیم بره، یا این که نمتون نشسته یاداوری آینده خودشو بکن. اون تجلی که گفتم تو اینجا هم ممکنه بیاد که اگه کسی مکاشفه بشه برایش، چون خیلی ها تا به حال این اتفاق افته برایش، همون که نشسته یه مرتبه آینده خودشو میبینه تا میرسه به لحظه مردنش، مردنشو میبینه و بعد از مردنش هم میبینه که حالا که مرد چی شد، جنازشو بردن کجا و دفنش کردن، حتی مکان دفنشو داره میبینه دو. همه اینا رو اطلاع پیدا میکنه. اگه کسی تجلی پیدا کرد مردن برای او، ببینید چطور وقتی از مکاشفه در میاد دلش از دنیا کاملا کنده میشه، به شرطی که حفظ بکنه این حالت ها رو. حالا ما بس اون تجلی مردن نیست، کلی تره، میگیم یاداوری مردن انسان رو ظاهر میکنه. این روایت که میخونم هم منسوب به امام پنجم و هم ششم، چون در چند جا من دیدم بعد جا میگه امام باقر علیه السلام گفتن، بعد جا میگه امام ششم، اما ظاهرش هم ده که یه امام ممکنه یه جمله رو گفته باشن یه امام دیگه هم گفته باشه. اکثر ذکر الموت، فرمودن مرگ رو زیاد یاد بکن. تو قبلی میگفت آخرت رو، اینجا میگه خود مردن ها. یاد بیار که یه روزی میمیری. فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. فهمیدن تمام آدمایی که زیاد یاد مرگ میکنن حتما زاهد تو دنیا میشه. من صبر الموت بین عینی، کسی که مرگ مقابل خودش حاضر ببینه، هان امر الدنیا علیه، کل دنیا برایش سست میشه، بی ارزش، که اون بحث زهدیست که داریم صحبت میکنیم. این جمله امام هفتم علیه السلام هم خیلی زیباست. حضرت کنار قبر یک کسی حاضر شدن که تازه دفنش کرده بودن، یه نصیحت کردن. این از اون نصیحت هاییست که دوره میگن باید تابلو بشه و مرتب انسان توجه کنه به این روایت. حضرت ایستاده بودن بالا سر قبر، چند نفر دیگه هم خب هم اطرافیا یا همه بودن. امام بلند یه جمله گفتن، فرمودن چیزی که این آخرشه شایسته است که انسان توش زاهد باشه، تو اولش زاهد باشه، و چیزی که اولش این باشه شایسته است که انسان از آخرش بترسه. من برای این که جمله رو معنا بکنم، به جای چیز که تو روایت اومده عبارتش رو تصحیح میکنم، تکمیل میکنم تا ببینید چقدر عبارت زیباست. فهمدن این خانه قبری که دارید نگاه میکنید، بلکه میت رو دفنش کردید، وقتی شما دنیا رو نگاه میکنید ببینید آخرش اینجا شد، بلکه این آقا 80 سال 100 سال زندگی کرد آخرش اومد اینجا. فهمدن دنیایی که آخرش اینه شایسته است که تو اون دنیا انسان زاهد باشه. چرا؟ چون آخرش میرسه به اینجا. بعد میفرمان آخرتی که اولش اینقدر هولناکه شایسته است که از او خیلی ترسیده بشه. وقتی اولش رو میبینی بدون که برای آخرتت خیلی باید گریه بکنه. همون جملای دعای ابو حمزه که میگید اعنی به بکای علا نفسی، خدایا کمکم بکن، و حقیقتا باید گریه بکنم برای خودم، تو هم کمکم بکن، ابکیل خروج نفسی، من برای اون لحظه ها گریه میکنم. پیشا پیش باید انسان گریه بکنه. ان شیئا هازا آخره، این شیئا به معنی دنیاست، چیزی که آخرش اینه، یعنی این قبرست که الان اینو دفنش کردید، لحقیق ان یز هدفی اوله، یا ان یز هدفی اوله، شایسته است که تو اولش هم انسان بی رغبت باشه و الا فریب خورده. و ان شیئا، این شیئا دانه آخرت، آخرتی که هازا اوله لحقیق ان یخاف آخره، آخرت که اولش اینه اینقدر هولناکه، پس بدون آخرت که خیلی بدتر از اینه. و اهل بیت علیهم السلام خیلی گریه میکن برای قیامتشون، ما متاسفانه تو این زمینه زیاد توجه نداریم. این روایت جلد 78 بهار صفحه 320. 13 از عواملی که سبب زهد میشد برای انسان احتیاطه. انسانی که احتیاط میکنه زاهد تو دنیاست. حالا چی تو احتیاط انسانو به زهد میکشونه؟ احتیاط یه امر تعقلیست، یعنی عقل اگه انسان به کار بیندازه احتیاط میکنه. مثل احتیاط تو رانندگی، کی احتیاط میکنه وقتی عقلشو به کار میاندازه؟ هم گلیم بی احتیاطی ها مواجه میشه با یه خطری که یه عم پشیمانیه. و تعقلی که دارم میگم یک امر اختیاری است، جبری نیست. شخص باید واقعا عقل وافری داشته باشه، با عقلش بنشینه فکر بکنه، تفکر بکنه، احتیاط بکنه. حالا شما تصور بکنید من همین بحث رو میارمش تو دنیا، ببینید چقدر زیبا جواب میده. تو عاقلی که تو همه کاراش احتیاط میکنه، یه احتیاط هم اینه، احتیاط میکنه برای اینکه شاید یه آخرتی باشه، شاید یه سوال و جوابی باشه، شاید آینده حلالایی که من اینجا تو دنیا جمع کردم اونجا به حساب من میرسن، حراماش هم که عقابه. فی حلالها حساب، فی حرامها اقام. اگه انسان عاقل باشه و محتاط باشه چیکار میکنه؟ دل میکنه از دنیا، چون میگه این دنیا یا حلال است یا حرام. حلالش اونور معطل هم میکنن، به حساب هم میرسن، حرامش هم که اقامه. ببینید چقدر زیبا دو کلمه امیرالمومنین علیه السلام میفرمان احزمکم ازهدکم، محتاطترین شما زاهدترین شماست. منتها خیلی باید فکر بکنیم که چی تو احتیاط انسان به زهد کشونده. البته عبارت امام یه وقت توهم نشه، اینا عرض میکنم چون مشابهشو داشتیم، بعضی خیال میکنن زهد انسان رو به احتیاط میکشونه. عبارت داره علامت رو میگه، میگه علامت احتیاط زهده. بله از نظر علامتی اول من زهد شما رو میبینم، از زهد پی میبرم به این که شما آدم عاقلی هستی احتیاط میکنی. اما از نظر ریشه‌ای کدوم علت دیگریست؟ احتیاط و تعقل انسانو زاهد میکنه، دلشو میکنه از حلال و حرام دنیا. چهاردهم از چیزایی که خیلی میتونه انسانو زاهد بکنه مجالست و معاشرت با زاهدینه. من تو این زمینه حرف خیلی دارم، من فقط اشاره میکنم به دو سه تا روایتی که قبلا هم چون خوندم دیگه میخوام توضیح خیلی ندم. یکی اون روایت حمران ابن اعیان که قبلا گفتیم به امام باقر علیه السلام گفت ما تا خدمت شما هستیم، دلمون نرمه، نفسمون فراموش میکنه دنیا را، همه چیز اموال مردم تو نظر ما همه سسته، بی ارزشه. وقتی میریم کنار مردم و تجار احبابنا دنیا، دور دنیا رو دوست میداری، چی تو شده؟ دقت کنید مجالست حمران با امام باقر علیه السلام چه میکرد. او رو کاملا میگه من دلکنده از دنیا میشم وقتی خدمت شما هست. بعد جوابی که حضرت دادن دیگه توضیح نمیدم که قبلا خوندیم. و بعد حضرت گفتن اصحاب پیامبرم همین حالتو داشتن و همین سوالو کردن، گفتن تو خدمت شما هستیم، ما زاهدیم نسبت به دنیا، دلکنده ایم، ولی کن تا میریم تو خونه و زن و بچه و اینا رو میبینیم، اموالمون رو میبینیم، اونچنان متحول میشیم که کأنا لم نکن علی شیء، مثل این که ما هیچی اون حالتهای قبلی رو نداشتیم، در که داشتیم اما دوره حالتمون عوض میشه. و پیامبر فرمودن اینا از گامهای شیطان است که شما رو از زهد به دنیا راغب به دنیاتون میکنه. و اگر حالت که نزد من داشتید که زاهد بودید همیشه در شما ثابت بود، هر آینه رو آب راه میرفتید با ملائکه مصافحه میکردید. امام صادق علیه السلام تو مجالست دقت کنید، فرمودن با هر کسی مجالست نکنید. تقربوا الى عالم، به یه عالمی نزدیک بشید که شما رو از پنج چیز در میاره و وارد پنج چیز میکنه. اولیشو فرمودن یدعوکم الى تواضع من الکبر، با عالمی نشست و برخاست کنید که شما رو از تکبر در میاره متواضعتون میکنه. دوم از ریا در میاره به اخلاص میبره. سوم از شک در میاره به یقین میبره. چهارم از رغبت به دنیا درتون میاره زاهدتون میکنه. پنجمش هم فرمود از دشمنی، دشمنی با دین، دشمنی با خدا و با پیغمبر، از این دشمنی هم درتون میاره، حتی دشمنی با مؤمنین، لجبازی، از این حالت در میاره به نصیحت شما رو واردتون میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بهترین کسی که باش مصاحبت میکنی میدونی کیه؟ من ولهک بالاخرى، کسی که شما رو شیفته و سرگشته آخرت بکنه. و زهدک فی الدنیا، تو دنیا هم زاهدت بکنه. و اعانک علی طاعت المولا، کمکت بکنه که اطاعت از خدا بکنه. 15 از عواملی که باز تولید زهد میکنه توکل به خداست. توکل چه ارتباط با زهد داره؟ در زهد انسان میخواد دلش از دنیا بکنه. وقتی دل از دنیا کنده شد یه پشوانه دومی میخواد، مثل بچه‌ای که دستشو به پدر داده، حالا خسته شد دستشو در میاره، خود دستشو در این فوری باید اون یه دستشو بده، ولی اگه دست نده میخوره زمین. انسان زاهد وقتی دلش از دنیا میکنه باید یه پشوانه به یه جدیه باید تکیه بکنه، اون تکیگاهش هم بالاتر از دنیا باید باشه و اون خداست. یعنی شما به زاهد نگاه میکنید، زاهد دلش از دنیا کنده اما در واقع یه اعتماد بالاتری داره. این جمله حسبنا الله و نعم الوکیلی که تو سوره آل عمران اومده، خیلی داستانش هم ببینید چقدر زیباست، که بعد از جنگ احد اتفاق افتاده، امیرالمومنین علیه السلام با 10 دیگه با اینکه زخمی هم بودن حرکت کردن، رفتن دنبال دشمن، چون دشمن یه چند کیلومتری که رفته بود یه مرتبه دوباره رفتن تو فکر خوب سوره برگردیم مدینه دیگه کارو تمام بکنیم، چون بدنشون طعم کرده بود. خالد بن ولید یه بار که جنگ شکست خوردن تو احد دوباره برگشتن یه ضربه زدن، بعد که رفتن به سمت مکه، حالا خیلی هم رفته بودن، دوباره بگو مگو بینشون افتاد که دیگه برگشتیم مکه، حالا دیگه معلوم نیست برگردیم جنگ بکنیم، آخه حالا تا اومدیم دوباره برگردیم یه ضربه دیگه بزن. خب پیغمبر از طریق معجزه خبردار شدن، گفتن 10 امیرالمومنین با 10 دیگه فرستن، با اینکه اینا زخمی هم بودن، بدنشون مجروح بود، رفتن دنبال اینا. حالا کیان؟ 10 اونا حدود 3000 حالا یه تعدادش هم کشته شده بود. حالا توجه کنید 10 چون میخواد مقابل اونا، ولی شخصی که حالا شد جاسوس هم بوده، این تا اومد دید 10 اما این 10 مثل شیر، آدم هایی هم که از هیچی نمی ترسن. این واسطه رب به اینا گفت، و جمله‌ای که داره اینه که اول این واسطه به این 10 گفت بترسید، اینا جمعیتشون زیاد، اینا 3000 هست. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، گفت اینا علیتون جمع شدن بترسید از اینا. فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. امیر المومنین علیه السلام عوضی که بترسن گفتن نه ما تازه ایمانمونم بالاتر از اون چی که هست مقابل دشمن خواهد بود و حسبنا الله و نعم الوکیل. این مجاهد اگه میبینید به قول ما هیچ توجه به جانش نداره، پشتوانه بالاتری داره به نام خدا. حضرت امام که میفرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این حرفا آقای مرسی نمیتونه بزنه تا آخر انداخت دستش کنار، و رئیس جمهورای دیگه چه اینا جرئت نمیکنن بگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یک سال آقای مرسی چون مبارک زیر دستش بود چطور نتونسته ادامش بکنه؟ اینا از کی میترسن؟ تش اینه، اینا ریششو بهتون میگم، حالا سالها روی این مطلب فکر بکنه. و اون اینه که خشیت از خدا ما نیست، ترس از خدا نداره. وقتی از خدا نمیترسه از دیگران میترسه، از آمریکا میترسه، از دشمن میترسه، از دوست میترسه، از اونم همردیفش، از گروه های مختلف میترسه. و تو این دنیا یکی رو شما میبینید، عالم شیعه رو میبینید که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یکی از علما میگفت، من گفتم امام حتما با شوروی سابق قراردادی مخفیانه بستن که این تو مقابل آمریکا صفر، میگم غلط نمیتونه بکنه. وقتی یه شب خواب دیدم حضرت امام بین زمین و آسمان ایستاده بودن و حضرت امام با اشاره به من گفتن تا کی تو این فکر غلطت باقی موندی؟ من که به جای تکیه ندادم. وقت تو خواب نگاه کردم، بله امام بین زمین و آسمان هیچ تکیه نداده بودن. بعد یه مرتبه فرمودن تکیه‌گاه من اینه، اشاره به بالا دستشون کردن، یه دم امام زمان علیه السلام بالا سر حضرت امام ظاهر شدن. حضرت امام فرمودن تکیه‌گاه من اینه که نمیترسن. از خواب که بیداشتم استغفار کردم از غلطی که سالها تو فکرم بود، تازه فهمیدم ولی خدا اینه. حالا زاهد دارم میگم وقتی دلش از دنیا میکنه، پشتوانه بالاترش توکل به خداست. اینه که میگیم یکی از عوامل توکله. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس از زهد و فی دنیا به اضاعت المال ولا به تحریم الحلال. زهد تو دنیا این نیست که مالتو برداری ضایع بکنی، پولا رو آتیش بزنی، لباس رو پاره بکنی، قضاوا رو کثیفش بکنی، نمیدونم بریزی جلو حیوان. زهد که این نیست، نگفتن مال دنیا رو از بین ببر، که گفتن دلتو بکن. ما تو به جای این که بگن دلتو بکن، بینید دقت کنید بینید ازت چی میگن. گفتن توکل، گفتن زهد اینه که توکل داشته باشی. وقت دقت که بکنیم نید ارتباط زهد با توکل در همین نکته ایست که عرض کردم. بله زهد فی دنیا اینه الا تکون به ما فی یدک او سق و منک به ما فی ید الله عز و جل. زهد اینه که اون چه تو دنیا داری بیشتر بهش اعتماد نداشت میشه تا اون چه که نزد خداست. با اون چه نزد خداست بیشتر اعتماد داشته باشه. و نتیجه هم این میشه وقتی اعتماد به ما عند الله میکنه نسبت به ما عند الناس و ما فی دنیا بی رغبت میشه. اعتمادش به خدا میشه. عجب جمله تو دعای ابو حمزه ولا اجد من دونک ملتحدا. لحد همین که برای مردن بگیم، یعنی چی؟ که آسایش انسانه بهش تکیه میده. امام سجاد علیه السلام میگه خدای من غیر از تو ملتحد نیافتم. تو دنیا خیلی ها به خیلی ها آرامش پیدا میکنن، سرشونو میخوابن تو دامن رو میگذارن بی خیال دیگه. بچه ای که بی خیال سرش دامن مادر میذاره دیگه میدوند این مادر که پاشت بردن بچه رو بلند میکنن میبردش راحت میخوابه، اصلا بی فکر. انسان باید با خدای خودش اینطور اعتماد بکنه. چطور میشه؟ من تو بچه ارام چند ساعت یه مادری دیدم که پسرش، حتی پسر که میگم پسرش بزرگ بود، پسرش بود 60 سالش بود و اما بالاخره در این پیرزن فهمیدم مادرش، مادر پیری داشت، اعمالشون انجام دادن تو لباس احرام بود، پسرش که حالا خودش مرد کاملی بود اعمالش انجام داد. بعد خسته بود، کف مچارام خوابیده بود، مادرش نشسته بود بالا سرش، مادرش بیدار بود. حالا منم پشت سر یه چند متر قبل نشسته بودم چند نگاه میکرد. نه یک ساعت اینا، چند ساعت. آه این مادر بچه صدا نمیزد. من تو آرام شده بود برای زنی که یک کسی نیاد اینو بیدارش بکنه. یه لحظه بعد چند ساعت رفتم تو همین فکر، گفتم خدایا ببین یه بچه، یه مرد اینطور اعتماد به مادرش داره، آن مادر اینطور دلسوزه، او چی تو ما هنوز تو رو نشناختیم، به این اندازه اعتماد به تو هنوز پیدا نکردیم. ولا اجد من دونک ملتحدا. قربان امام سجاد علیه السلام که اینا رو یاد ما دادن. 16 از چیزایی که ما رو باز بی رغبت به دنیا میکنه، زاهد میکنه، استغناء نفس است نسبت به دنیا. ولو غنی نباشه، چون استغنا یعنی من فکر کنم غنیم، فکر کنم نیاز ندارم، فکر گاهی مطابق با واقع، یعنی واقعا هم نیاز ندارم، گاهی نه واقعا نیاز دارم، اما من عقیده اینه که نیاز ندارم. و میدونید انسان طبق عقیده خودش میره جلو، ولو در واقع من نیاز داشته باشم اما معتقد باشم احتیاج ندارم، عقیده من سبب میشه که دلم از دنیا میکنه. لذا راجع به استغنای نفس خیلی حرف زده شده، مشهد 17 تا سخنرانی تو این زمینه قبلا کردم، از آن بحثای گذشته مونه دیگه شاید تو ذهنشون باشه که چطور. الان میخوام نتیجه بگیرم که استغنا یعنی خودم رو بی نیاز بدونم از مال دنیا، وقت دلم کنده میشه. مقابلش آدمی که خودشو محتاج به دنیا میدونه نمیتونه زاهد باشه. فقط اینم دقت کنید، اضافه میکنم، استغنای نفس دو جوره، استغنای از دنیا داریم، استغنای از خدا داریم. استغنای از دنیا علت زهده، استغنای از خدا علت طغیانه. ان الانسان لیطغى، کی طغیان میکنه؟ ان رآه استغنا. اگه میدید تو آیه قرآن میگه استغنا انسان رو طغیان میکنه، اون منظور استغنای از خداست، یعنی من بفهمم مستقلم، بدانم کاری با خدا ندارم، خودم هم کار. اگه خودم رو بی نیاز از خدا دونستم، شروع میکنم معصیت کردن، ظلم کردن، دیگه بی باک میرم جلو. اون بحث جداست. الان داریم میگیم استغنای از دنیا سبب زهد میشه. خب من از اینجا به بعدشو ازتون اجازه میگیرم چون وقتمون تمام شد، اما سه مورد دیگه هم هست، اجازه بدید اینم جمع بکنم بحثمون دیگه امروز تمام بشه. 17 از عواملی که سبب زهد انسان میشه حیا. هرچه حیا انسان بیشتر بشه، زهد انسان هم بیشتره. پیامبر فرمودن من استحیا من الله حق الحیا، کسی که از خدا حیا بکنه اونم آنگونه که حق حیا هست، یعنی حقشو به جا بیاره، یعنی کاملا حیا داشته باشه از خدا. چند تا کار باید بکنه، یعنی چند تا اثر. فلیکتب اجله بین عینی، یک، مرگ و جلو چشمش باید بنویسه، بنویسه، نمیگن به یادش باشه. دوم، ولی یزهد فی دنیا و زینتها، باید زاهد تو دنیا باشه، دیگه واقعا از خدا خجالت میکشه، حیا داره، باید از دنیا اعراض بکنه، که داریم میگیم حیا علت زهده. وقتی از خدا خجالت میکشه دیگه، خجالت کشید از نافرمانی خدا، خجالت کشید از که از خدا دور باشه، خجالت کشید در محضر خدا به غیر خدا نگاه بکنه که به دنیا باشه، نمیشه حیا. معلوم پدر ما میگفتن یه کسی وایسا جلوی پادشاهی، نزدیک خیلی بود به اون پادشاه، هم که داشت به پادشاه نگاه میکرد، یه مته حواسش رفت با نگاه چشمش این طرف نگاه کرد، یه لحظه یادش اومد که در محضر بزرگ خیلی زشته که به جای دیگه توجه بکنه، وقت به خاطر اینکه زشتیشو جبران بکنه چشمش هم تو کج نگه داشت و وانمود کرد که مثلا لوت شد. دیگه هر وقت میمد پیش پادشاه چشمش کج نگه میداشت، میمد پیش پادشاه میخواست بگید من اون موقع قبلی بیادبی به تو نکردم، رو ما اون بر کردم چشممو برگردم، نه من طبیعت چشمم اینه. ببینید مقابل یه پادشاه ظاهری یه کسی اینطور خودشو نگه میداره، یه حیاست، خجالت میکشه در وسط یه بزرگ یه جای دیگه رو نگاه بکنه. ورخ ما هم اگه حیا داشتیم همینطور در مقابل خدا جای دیگه رو نگاه نمی کنه. دنبال حدیث داره و یحفظ الرأس و ما هوا، اگه آدم هوا حیا داشته باشه سرشو و آنچه که سرو گرفته اینا رو حفظ میکنه، یعنی نمیذاره چی توی سرش بیاد. و البطن و ما وعا، شکمشو و آنچه این شکم در بر داره اینا رو هم حفظ میکنه، یعنی نمیذاره هر چی توی شکمش بره. ولا ینسى المقابر و البلا، قبر و پوسیدگی تو قبرم هیچ وقت فراموش نمیکنه. جلد 70 بها صفحه 317. خب این 17 هم که عرض کردم منو به یاد انداخت به کرامت نفس که قبلا بحث کردیم، گفتیم هر چه نفس انسان کریمتر باشه انسان زاهدتر میشه. من تا کرامت نفس گاهی میگیم اعتقاد به کرامت، گاهی میگیم وجود کرامت. اگر گفتیم اعتقاد به کرامت میره جزء بحث قبلیمون، گفتیم علتهای علمی که یکیش اینه من از علمی باور کنم که نفس من خیلی ارزشمنده، اون علم منو زاهدم میکنه. اما اگر اومدم و بالاتر از علم واقعا وجود خودم رو کریم هست، اون کرامت وجود من باشه، ارزش باشه، اون دیگه میاد جزء بحث فعلی ما که واقعا خود کرامت انسان رو زاهد میکنه. منتون ما دیگه اینا تکرار نمی کنیم چون همون بحث عملی کرامت هم دوره برگرد به علمه، و تا انسان اعتقاد نداشته باشه نفسش کریمه ولو نفسش در واقع کریمم باشه فایده ای نداره. و اما آخرین علتی که میتونه ما رو زاهد بکنه دعا کردن، درخواست از خدا، از خدا بخواهیم خدای کمکمون بکن زاهد باشیم. این 18 عاملی است که میتونه ما رو زاهد بکنه. من تو این زمینه ارجاع میدم همتون رو به آخرین مناجات 15، 15 تا مناجات هست که علامه مجلسی در بهار میگن من این مناجات رو مروی از امام سجاد علیه السلام یافتم در کتب بعضی از اصحاب، و بعد این 15 تا دعا رو نقل میکنن. 15 مناجات زاهدینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اسکنتنا دارن، خدای ما را توی خانه ساکنمون کرده، یعنی توی دنیا. حفرت لنا حفر مکرها، که این خانه برا ما چاهای هیلش و کنده است، چاهای مختلف کنده است که ما رو بندازه توی این چاه. و علقتنا به عید المنایا، خدایا ما را آویخته کردی، هم تو آویزونیم به دستهای آمال و آرزوها، من حبائل غدرها، از این ریسمانهای فریب این دار دنیا، هم تو آویزان به این ریسمانها هستیم. چه بکنم؟ یعنی میخوام بگم من یه موجودی هستم که لا ابرئ نفسی، زورم نمیرسه الا ما رحم ربی، همون جمله که از یوسف گفت. حالا میگیم تو این دنیا هم بالاخره تو این دنیا افتادیم، دنیا ما رو میکشونه به سمت خودش، جلب میکنه، هرس به دنیا میندازه، چطور من بتونم زاهد باشم؟ تو کمکم بکن تا بتونم دلمو بکنم. فَإِلَيْكَ نَلْتَجِعُ، خدایا فقط به تو پناه میبرم. من مکائد خدعها، از این فریبهای این دنیا، کیدهایی که برام میزنه. و بِکَ نَعْتَصِمُ، تنها به تو چنگ میزنم. من الاغترار به زخارف زینتها، از این که بخوام فریب بخورم به زینتهای جلب توجه این دنیا. فَإِنَّهَا الْمُهْلِكَةُ طُلَّابَهَا، این دنیا هلاک کننده است طالبین خودش رو. همینه که طالب دنیا است، دنیا هلاکشون میکنه. الْمُلْتَفَتَةُ الْمُلْتَلَفَةُ حُلَّالَهَا، دنیا تلف میکنه آدمایی رو که حلال میشمارن دنیا را، یعنی واردش میشن و میرن استفاده میکنن، دنیا نمیذارید اینا سالم باشن. المحشبت و بالآفات، این دنیا پر با آفاته. المشهونت و بالنکبات، پر به نکبت ها و سختی هاست. الهی فزهدنا فیها، دیروزی که عزیزان گفتن چرا ما دعا نداریم، فزهدنا نداریم، گفتم چرا داریم، این مناجات زاهدین رو بهشون گفتم نگاه بکنید که الان دارم خدمتون میخونم. امام سجاد علیه السلام میگن الهی فزهدنا فیها، خدای ما رو زاهدمون کن تو این دنیا، بی رغبتمون بکن. و سلمنا منها، به دنبالش ما رو سالم بکن از این دنیا. به توفیقک و عصمتک، به توفیق خودت و به عصمت خودت من رو نگهم بدار. و انزع عنا جلابیب مخالفتک، بکن از ما جامه های مخالفت خودت رو. و اخرج حب دنیا من قلوبنا، محبت دنیا از این دلهای ما خارج کن. کما فعلت به صالحین من صفتک، همطور که با صالحین یعنی با پیغمبر و امامان این کار کردی، با ما این کار رو بکن. و الابرار من خاصتک برحمتک یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین. یک کسی شیری بهش حمله کرد، فرار کرد رفت توی چاهی، یه تناب گرفت و رفت با این که یعنی خودش از این شیر حفظ بکن. همچه که وسط چاه رسید، دید صدای یک مار بزرگ از کف چاه میاد، یه اژدهای بزرگی دهانش باز کرد، یه تومه میخواست. این ناچار شد وسط چاه جا پاشا سف بکنه تا همونجا تناب هم تو بگیره. یه مقدار صبر کرد، دید که یه موش سفید اومده داره تناب میجوه، یه چند ساعت میجوه، بعد میره موش سیاهی میاد، با هم قرار گذاشتن اینا هر روز. خیلی ناراحت شد، من حالا تو این خطر نمیتونم برگردم، چون شیره بالا سر جا وایساده نمیذاره، نمیتونم پایین برم. حالا تو این هول و وحشت خطرناک قفلت او رو گرفت، اطراف چادی زنبور عسل اومده، عسل گذاشت، شروع کرد از این عسل بخوره. گفت حالا ما فعلا استفاده کن از این زیورا، شروع کرد عسل خوردن. حالا زنبور هم که نمیذاشتن به راحتی بخوره، گاهی نیشش میزدن، گفت تو اینا رو نشان بزنی و عسلمون رو میخوری. ببینید میگن این چاه مسئلهش مسئله دنیاست. اون شیری که حمله کرد اون لحظه تولد ماست که با زور ما رو از رحم مادر میکنه تو دنیا، دیگه ما راه برگشت نداریم، اومدیم اینجا، این چاه میشه چاه دنیا. اون اژدهای کف اونجا هم مرگه، دهان باز که از بالاخره یه زمانی میمیر. تناب عمر انسانه، موش سفید و سیام شب و روزن که مرتب دارن از عمر انسان کوتاه میکنن. وقت انسان خیلی بده تو این حالت ها فریب دنیا رو بخوره، شروع میکنه از لذت های دنیا، هرس به دنیا، حالا تازه این هرس به دنیا هم قاطی به نیشای زنبور هم توشه، نیشم خیلی میخوره، آبروش میره، گاهی سر روسش میذارن، اما مشغوله. اینه که حضرت میگن خدایا دل منو بکن از این دنیا، کمکم بکن به توفیق که و اسمتک. از همتون عذرخواهی میکنم دیگه، بحث ما در مورد زهد به اینجا خاتمه یافت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یک لحظه امام بعد از اینکه از خواهر جدا شدند، صدای خواهر و مجدد شنیدن، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، ای پسر زهرا، چند لحظه دیگه مهلت بده وصیت مادرم و عملی کنه. وصیت این بود زیر گلوی امام رو ببوسه، اما نقل کردن تو قتلگاه هم وقتی بر آخرین بار میخواستن با جنازه برادر ودا کنه، خم شدند و رکای بریده برادر رو بوسیده. چون چاره نیست میروم و میگذارم ات حسینه، ای پاره پاره تن به خدا می سپارمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.